گفتید حضور. حضور یعنی این که ما ایستادیم، کسی جرأت میکنه بیاد. این پیام به دشمن مخابره میشه که مردم ایران برای هر چیزی کوتاهیان، پای پرچمشون، پای کشورشون کوتاهیان نیستن. آسد مشتبا، ما ایستادیم، دعا میکنیم برای سلامتی شما. الحمدلله خدا رو شاکریم که رهبری فرزانه و مقتدر آسد مشتبا ما هستیم تا به دست شما پرچم برسه، به دست مهدی فاطمه انشاءالله.
ما آمدیم که نیروهای مسلح عادت بیشتر پیدا کنن، بهتون جلوی دشمن رو بگیرن. دشمن نمیتونه خیالش راحت باشه از اینکه
با نابودی اسرائیل و آمریکای جنایتکار.
رهبر جدیدمون ان شاءالله بزنه ترامپ توپ بزنه بکشه.
تا وقتی که اسرائیل شکست بدیم ادامه داره.
هیچ وقت تا آمریکا داغون شه تا اسرائیل داغون شه.
وقتی اسرائیل و آمریکا کلا نابود شن.
ما همیشه هستیم پشت آقا هستیم. همچی میزنیم دهن ترامپ، میزنیم دهن آمریکا.
اینا تا 6 ماه هر شب بزنن تا اسرائیلی‌ها خواب نداشته باشن، تا نابودی اسرائیل ما هستیم. و اینکه رهبر عزیز ما حسین زمان بود و با یزیدیان زمان بیعت نکرد، ما هم پیرو راه رهبر عزیزمون هستیم.
در این خاک وقتی ایران در برابر نیروهای تاریک و دشمنان قرار گرفت، همیشه فصلی تازه رقم خورد. فصلی که قهرمانش نه یک فرد بلکه یک ملت بود. ملتی که با باور، امید و همدلی سرنوشت داستان را تغییر داد. ایران مانند ققنوسی است که هر بار از دل سختی‌ها بلندتر برمی‌خیزد. دشمنان وقتی در برابر شکوه همبستگی مردم ایستادند، فهمیدند که پیروزی در این سرزمین با زور به دست نمی‌آید. نیروی ایران از جایی می‌آید که هیچ چیز نمی‌تواند آن را کمرنگ کند. عشق مردم به سرزمینشان، و این گونه است که پیروزی شکل می‌گیرد. پیروزی روشنایی بر تاریکی، دانایی بر فریب و امید بر ناامیدی. ایران دوباره برخاسته، بلندتر از قبل، روشن‌تر از همیشه، با صدای مردم همیشه در صحنه.
برخیز و پای حق، برخیز و پای حق به ما. خیره شده چشم جهان به لشگر حیدر، پرچم به دست پیر و جوان، پشت سر سایر زمان، تا خیبری دیگر، ما از مرگ نمیترسیم، عشق مون تنی بیسر، سرباز اول فضلیم، شاگرد علی اکبر، شاگرد علی اکبر. سهیون سهیون مونست حیدر کراری، سهیون سهیون ما چشم همیشه بیداری، سهیون سهیون دست از سر تو بر نمیداری، سهیون سهیون دست از سر تو بر نمیداری. خیبر خیبر یا سهیون، خیبر خیبر یا سهیون، خیبر خیبر یا سهیون، خیبر خیبر یا سهیون. آقای تاریخ و لولیا، من صلاح و من لونی دیما، و نصر و قادم، و نصر و قادم. یا بقای نزیر پشت و عدا، یجری هنه من کربلا، لید حرم ظالم، لید حرم ظالم.
وقت و عاقبت همه شما به خیر باشه. ساعت 11:34 دقیقه و 40 ثانیه است برای ایران از شبکه جوان تقدیم شما میشه. همونطور که همه شما هموطنان ایرانی مستحضر هستید، امسال توسط مقام معظم رهبری آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای نامگذاری شده به نام سال اقتصاد مقاومتی در سایه امنیت و وحدت ملی، که به همین مناسبت در این بخش می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب دکتر مهرداد لاهوتی، نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام و درود به شما، صبحتون بخیر، عید نوروز رو به شما تبریک میگم، همینطور تسلیت عرض میکنم شهادت رهبر فرزانه انقلاب، جمعی از مقامات، فرماندهان و هموطنان عزیزمون رو در این جنگ تحمیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب ایران رو بندم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم عرض ادب و سلام دارم. بندم سال نو رو خدمت همه مردم خوب و شریف کشورمون تبریک عرض میکنم و بندم تسلیت هم عرض میکنم در صورت این شهادت مولا و اماممون، رهبرمون و عرضم حضور خدمتون جمعی از مردم بیدفاع کشورمون.
بله.
انشالله به امید پیروزی حق بر باطل شک نکنیم که انشالله شواهد همین هست. بالاخره
بله.
اینا حرکت هایی کردن و اون حرکت ها آثار کاملا مشهوده که توی این مسیر باطل کاملا آینده ایران آینده پیروزیه. من تردیدی ندارم، انشالله همینطور که مردم هم دارن کمک میکنن، رزمندگان ما هم تو میدان دارن دفاع میکنن، انشالله به زودی جشن پیروزیه.
الهی آمین.
الهی آمین.
خیلی متشکرم آقای دکتر لاهوتی از اینکه وقتتون رو به ما دادید. عرض کردم خدمت شما که به فرموده مقام معظم رهبری سال 1405 مزین شده به نام سال اقتصاد مقاومتی در سایه امنیت و وحدت ملی. دوست داشتم در این بخشی که با شما گفتگو میکنیم تحلیل حضرت عالی رو در مورد شعار سال بشنوم.
ببینید جناب ایران رو، خب ما الان سالهای زیادی رو رهبری شهید ما در شاست، حالا تحت عناوین مختلفی شعار سال، سال اقتصادی بود، سال خصوصا با اقتصاد مقاومتی هم شروع شد. من تو این زمینه علی رغم این که شاید خیلی ها تحلیلشون این باشه که ما به اون هدف نرسیدیم، بله به اون هدف اقتصاد مقاومتی نرسیدیم، اما این شعارهای متعدد در سالهای مختلف تا حدود زیادی اقتصاد ما رو مقاوم کرد. حالا من به برخی اشاره میکنم. ببینید همه الانی که ما در این ایامی رو که داریم سفری میکنیم، ایامیه که بالاخره جنگ بزرگی، جنگیه که مثلا حالا کشوری مثل آمریکا که مدعی هست که من بالاترین قدرت نظامی دنیا رو من در اختیار دارم، حالا اسرائیل جنایتکار که از بدء غروب تولدش خودش با جنگ آغاز کرده.
بله.
و امروز واقعا من هم مردم به قضاوت بگیرم، هم برسم به اون مقاومتی که اقتصاد مقاومتی ما واقعا مردم، بله شاید نارسایی های وجود داره، اما سخت ما سر جای خودش هست. عرضم بزرگ خدمت شما، کالای اساسی ما توی مغازه ها موجود هست، مردم خیلی اون آثار نابسامانی جنگی که حتی من میخوام بگم تو کشورهای اروپایی اونا آثار این جنگ اونا دارن بیشتر احساس میکنن، مردم ما کمتر. چرا؟ ما یه روزی مثلا 50% 60% بنزین ما رو آیه ایران رو وارد میکردیم. بله الان همین توی کشور ما اقتصاد مقاومتی یعنی یعنی الان تو کشور ما 115 میلیون لیتر تا نزدیک 120 میلیون لیتر ما مصرف بنزین باز ما تو کشور ما داریم تولید میکنیم، یعنی اگر این مقدار تو بخش خودروهای فرسوده و حمل نقل عمومی کارهایی که در دنیا صورت گرفته، اگر مثلا ما بخوام تو اون بخش هم یه خورده درست‌تر کار بکنیم، همین مصرف تولید بنزین ما جوابگوی مصرف ما هم خواهد بود.
بله
بله. مثلا خب این خب حالا یه نمونه، یا مثلا تو بحث مواد غذایی استدلال دارید که ما جمعیت ما حالا مثلا جمعیت 90 میلیون ما علارغمی که من یکی از کسایی هستم که همیشه منتقدم که ما در بخش کشاورزی باید بیشتر سرمایه گذاری بکنم، همیشه این جمله من در صحن علنی پشت میکروفون من تکرار میکنم، میگه ما در این دنیای این وانفسایی که این همه حجم با ما هست ما حداقل قوت خودمون رو خودمون تعیین بکنیم.
بله بله.
الان میخوام بگم که تا حدود زیادی اتفاق افتاده، ما الان 140 میلیون تن مواد محصولات کشاورزی در داخل کشور ما داره تولید میشه. یعنی یکی از آثاری که الان مثلا مردم میبینه مرغ هست، برنج هست، کالاهای دیگه هست، ما اون آثار اقتصاد مقاومتیه در این حالا اگر در حد اون هدف که بیشتر بوده به اون هدف اگر نرسیدیم، اما قدمهای بزرگی هم تو این راستا برداشته شده. اما تو ادامه باید چیکار بکنی؟ من به نظرم من با توجه به رهبری ما هم ایشون هم در واقع همینه، در واقع همین شعار رو در حال انتخاب کردم و شعار درستی هم هست. مثلا تو بخش صحنه دفاع خب شما ببینید اگر مثلا تو همین شرایط جنگی ما الان بیش از 97% امکانات نیاز دفاعی ما رو در داخل کشور ما تولید میکنیم. شما تصور بکنید اگر مثلا ما وابستگی نظامی ما به گونه بود ما باید سلاح رو وارد میکردیم، ابزارهای جنگی ما رو وارد میکردیم، خب طبیعتا نمیتونستیم روز در مقابل اینجوری که رزمندگان ما دنیا رو متعجب کردن. این همون اقتصاد مقاومتی هست که ما تونستیم خودمون رو مقاوم بکنیم. اما نکته اینه که من به عنوان یک یادآوری عرض میکنم که همه ما باید متمرکز بشیم روی این قضیه، این هست که اقتصاد ما ایرانلو یه اقتصاد دولتیست. حالا من حتی میتونم بگم یه اقتصاد حاکمیتی، چون بر اساس قانون اساسی اقتصاد ما رو به سه بخش قانون اساسی تقسیم کرده.
بله.
اقتصاد دولتی، اقتصاد خصوصی، اقتصاد تعاونی ها. یعنی همین تعاونی ها باید 25% اقتصاد ما رو تعاونی ها در اختیار داشته باشن و الان تو کشور ما به نظر من اصلا اون قسمت دولتی شما اسمش باید بذاریم حاکمیتی. چرا باید بذاریم حاکمیتی؟ بعضی از دستگاه ها هستن ما نمیتونیم بگیم دولت، مثلا مثل ستاد اجرایی فرمان ما، مثل بنیاد مستضعفان و مشابه هایی که وجود داره. 80% بیش از 80% اقتصاد ما رو حاکمیت در اختیار داره.
بله.
حاکمیت در اختیار خودش داره. چند درصد اقتصاد ما دست بخش خصوصی است؟ 20%. من همیشه گفتم این 20 درصدی که سرمایه هم در اختیار داره، الان بر اساس آمارها نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان نقدینگی دست بخش خصوصی است. این 20% قدرت رقابت با اون 80%ی که در بدنه حاکمیت هستن خب طبیعتا ندارن دیگه، خب نمیتونن مبارزه بکنن، خب اونها قدرت بیشتری دارن. و رهبری هم رهبری شهید ما هم توی یکی از همین سالهای نوروز بود، سال گذشته بود یا سال قبل‌تر بود، من یادم نیست الان، ایشون دقیقا فرمایش ایشون بود که می‌فرمودن که ما راهی که تا الان رفتیم راه اشتباهی است، ما باید بخش خصوصی یعنی دولت پاش از اقتصاد بکشه بیرون، اقتصاد واگذار بکنه به بخش خصوصی. ببینید من واقعا تأکید من اینه، ما سال آینده به همین یک نکته که خدمتتون عرض کردم، سهم سبد دولت ها، سهم سبد دولت، من نمیگم مثلا دولت حالا که میگیم حاکمیت تو اقتصاد مثلا 80% سهم داره، حالا مثلا سال آینده ما بیم مثلا دولت شما 80% سهم داره بذار کنار بخش خصوصی بیا همه اینا رو بگی، نه به قول آذری زبان ها بیر بیر، یعنی یکی یکی آرامتر.
جناب دکتر لاهوتی فقط خیلی عذرخواهی میکنم وارد کلامتون میشم، چون داریم نزدیک میشیم به لحظات از آن زور.
بله من تمام کردم. من عرض من اینه که مثلا سال آینده بیام یه خطکش اندازه‌گیری بذاریم، مثلا بگیم آه ما 10% اصلا نه 10% 5% از سهم سبد دولت میخوایم کم بکنیم به سبد سهم سبد بخش خصوصی. من اعتقاد من این هست، تمام ما اگر بخش خصوصی رو در به عنوان در واقع عامل اقتصادی مهم که میتونه برای اقتصاد ما منجی باشه در کشور باور داشته باشیم، نه در حد باور داشته باشیم، اداره اقتصاد ما رو بدیم دست بخش خصوصی، دولت هم بمونه هدایت بکنه، حمایت بکنه، نظارت بکنه، قطعا ما مقاوم تر خواهیم شد.
خیلی متشکرم ارادتمندم، استفاده کردیم آقای دکتر مهداد لاهوتی عزیز، نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. التماس دعا دارم ازتون برقرار باشید آقای دکتر، خدا نگهدارتون باشه.
من از شما و همکارانتون سپاسگزارم.
سلامت باشید، خداحافظ.
خوشبختی من خفته در قلب من است، تو کجا میگردی قلب من این وطن است، خاک مادر زادی خاله اجدادی، این وطن ارثیه پشت در پشت من است، هیچم بر خود ردکی مرد تسخیرش نیست، زن اگر تهمینه مرد اگر تهدن است، گریه ها کرده وطن تا بمرد وطن، ماه پر درد وطن مادری شیر زن است، قلب من خانه من خانه زخم تن، خسته هم از جانی که گرفتار تن است، من به مرگ آگاهم مرگ را میخواهم، هم وطن ها راهم دشمن آتش زدن است، موسیقی
خب درود بر شما، وقتتون بخیر باشه. ابوالفضل چه خبر؟
سلامتی. بریم به سراغ
یکی اومده که دوست ندارم باش صحبت کنم، میخوام با تو حرف بزنم.
میدونم کارمون تمومه.
بیچاره میشیم آخه، این چه کاریه؟ این چه کاریه؟ من اصلا خوشم نمیاد با این صحبت بکنم.
جانم.
چی جانم؟
جانم حرف تو بزن.
من نشستم دارم نگاه میکنم.
آن نگاه میکنی؟
چیه جذاب ندیدی؟ من رو بد نگاه میکنم.
به نظرت بابام راست گفت؟ من از چی جوب پیدا کردم؟
آه همون داریم اون فکر میکنی؟
خیلی آخر. روک نگفت؟
نه
مشکلم با روک گفتنشه.
اگه جایی باید آدم باید با واقعیت ها کنار
با من که اصلا از شیش ماهگی خودم میدونستم سر راهی هم.
چطوری فهمیدی؟
هر روز بابات میخ داغ با سیخ داغ بکنه تو چشت سر راهی حساب نمیشی؟
آخه حاجی من طرف من ناراحت شدم.
نه اون ناراحت نشد،
من ناراحت شدم.
ناراحتی نداره، واقعیت زندگی.
نه نه نه، تو اینجوری نیست، با شوخی داشت میکرد. چون خواب بیدارش کردی زنگ زدی گفت یه چیزی بگم که
جدی؟
آره شک نکن بعد از اون مثلا زنگ زدی دل در
پیام من بخونیم.
پیام میخوای بخونی؟
نوشته که اگه رخصت بدید. نوشته
تموم شد وقتت.
بزن مگویی پیام داده به ما، سعید آژنگ به ما پیام داده. اون چیه نوشه؟ خسته نباشید.
سعید آژنگ معنی فامیلیشو بگه یه بار.
اینو که خوندیم، خدا قوت گفتن به نیروهای مسلح و برای بچه های سپاهی و ارتشی که این روزها تمام هم و غمشون حفاظت از سرزمینمونه. نوشه سلام آقای اینالدو، خدا رحمت کنه عموی عزیزتون رو، خیلی متشکرم. من منتظرم پسرم زنگ بزنه.
زنگ بزنید.
باباها
به مامانا زنگ بزنید.
آقا تلفن شما هم داره زنگ میزنه.
پسرها چرا بی‌ادب شدن جدیدن؟
چرا؟
مثل گراوند دیگه.
آن زنگ نمیزنه.
آره. هر روز زنگ میزنید به باباتون. من نگاه هر روز با اینکه پسرش نیستم زنگ میزنم.
تو دیگه فکر کنم هیچ وقت به بابات زنگ نزنم.
چرا؟ با پول لازمه، هر ما پول لازمه.
سعید آژنگ بشه آقا شایان. زنگ بزنه برای دنده کباب شاد میشم.
به به به.
آقا ما هم شاد میشیم دیگه.
دنده.
خیلی خوب. بچه‌ها داریم به آخر برنامه نزدیک میشیم. یکی یکی خداحافظی کنیم. نفر آخرم من. شما
بای بای.
همین؟
فارسی رو پاس بدار.
خوش خورد بنیز. محمد تو خداحافظی کن.
خیلی مخلصیم، خیلی ارادت، خیلی تو دوستتون دارم. امیدوارم که حالتون عالی باشه، سال نوتون هم مبارک باشه. بعد از ظهر ساعت 17 تا 20 یعنی 5 تا 8 خوشم یه ترجمه میکنم، ما رو بشنوید. آقا نگهبان میخواد بازی رو برامون گزارش کنه، بازی تیم ملی کشورمون رو. مراقب خودتون باشید، دوستتون دارم. از طرف من محمد گراوند خداحافظ.
خیلی مخلصم، درود میفرستم به همه شما مردم عزیز ایران، به برای بچه های نیروهای مسلح، همه عزیزانی که توی این روزها در لباس های نظامی انتظامی و امنیتی پای کارن و تا پای جان برای ایران تا آخرین قطره خونی ایستادن. از همه شما التماس دعای خیر داریم. داریم نزدیک میشیم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران، لحظه هایی که دعا به استجابت بسیار نزدیکه. التماس دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کلمه ها متبرک شدن.
کلمه ها متبرک شدن.
رد خورشید و بگیر و بیا.
قد میکشم تا آسمون.
قد میکشم تا آسمون.
اینجا رو در روی روشنیه.
وقت قراره.
وقت قراره.
بگو که نیستی فقط خدای جانم آسمان. بگو که چار سازی و خدای چار ساز ها. خدای من چه بی خبر قدم زدم کنار تو، رفیق من چه دیر آمدم سر قرار تو.
باب دل را هست مفتاحی عظیم، اوست بسم الله الرحمن الرحیم. کلمه ای که جایگزین نداره، درست مثل اون آدم هایی خاصی که جایگزین و ما به ازا نداره. سلام. سلام به تک تک شما که خاص و عزیزید. زیبایی هاتون موندگار، شادی هاتون برقرار. اینجا قرار ظهرگاهی شبکه رادیوی جوانه و من هم با افتخار در این نیم روز، هفتمین روز از بهار 1405 هجری خورشیدی همراه شما هستم. هر فصلی زیبایی های خودشو داره رفقا. البته با دقت که نگاه کنیم تمام فصل ها و ماه ها و این روز ها و شب ها سرشار از نشونه هاست. نشونه های جور و جوری که حکایت ظریفی از قدرتی عظیم دارن. این حرف من نیست، حرف خود خداست که تو نشونه های خلقت دقت کنیم، تأمل کنیم و جستجو کنیم. خدا این فرصت رو به ما داده که ما نشونه هاشو بشناسیم. و خدا همان کسی است که بادها را روانه می کند، پس بادها ابری را بر می انگیزند و ما آن را به سوی سرزمینی مرده راندیم و آن زمین را بدان وسیله پس از مرگش زندگی بخشیدیم. رستاخیز نیز چنین است. سوره مبارکه فاطر آیه 9. دوستان عزیز، خدا رو شکر که حالا رسیدیم به وقت قرار آرامش و بی نهایت سپاس که چشمی داریم برای دیدن زیبایی ها و گوشی داریم برای شنیدن این همه زیبایی. قرار آرامش امروز تقدیم به اونها که دلشون میخواد با این مسجد دیگه ای آشنا بشن.
به نام خدا، من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، در این برنامه قرار به معرفی مسجد عتیق شیراز می پردازم. مسجد عتیق در شرق آرامگاه شاه چراغ، کهن‌ترین بنای شیراز و یکی از کهن‌ترین و زیباترین بناهای ایرانه. این بنا در سال 278 هجری به فرمان امر لیث صفاری بنیانش گذاشته شد و در سال 281 هجری هم کار ساختش به پایان رسید. البته از بنای اصلی مسجد چهار ایوانی زمان صفاریان جز نشانه هایی چند چیزی بر جا نمونده. کاشی های سه ایوان از چهار ایوان مسجد عتیق از قرن نهم و آرایش و تزئین ایوان ورودی از آغاز دوره صفویه. زیباترین بخش مسجد عتیق خدای خانه در وسط صحن مسجد که بدنه اون با قطعات تراشیده و موزون سنگ ساخته شده. خدای خانه در اوایل سده 8 هجری در زمان شاه شیخ ابو اسحاق اینجو ساخته شده. در زمان شاه عباس صفوی بازسازی شده و به جایگاه نگهداری نسخه های گرانبهای قرآن کریم اختصاص داده شده. با توجه به شکل چهارگوش خدای خانه گمان میره که این بنا به تقلید از کعبه ساخته شده باشه. معروفه که در گذشته هنگامی که مردم شیراز قصد سفر به مکه رو داشتن، قبلن اعمال حج رو با این بنا تمرین می کردن. در چهار طرف بنا ایوانی که در هر جبهه با سه تاق نکتیز به صحن گشوده میشه، با فاصله ای که میان